با نام او و با سلام. غزل 312 پیش روی ما بود تا بیت 4 به شرح و تفسیر و مقابله پرداخته شد و بسیاری از دقایقی که تصور می کردیم خالی از لطف نباشه به عرضتون رساندیم. بشرا از سلامت و حلت بزی سلام، بشارت باد شما را که امنیت و آسایش به شیراز بازگشت. زی سلام رو دیروز به تفصیل گفتیم، خراسان رو نیز می توانیم بگوییم، شهر محبوب، شهر معشوق، شهر شاعر. شاعر هر جا باشد می تواند از این مصرع استفاده کند. لله حمد و معترفن، حالا نباید این گونه بخوانیم، چاره ای نداریم. از دیگر سوی بیت 4 نیز ان العهود عند ملیک نهازمم نیز باز با آن که دخل و تصرفی است از بیت متنبی، باز از منظر صرف و نحو خالی از علتی نیست. اما از یک شاعری که زبان مادری او شعر عربی نیست بسیار هم پذیرفته است. اما مصرع نخست خیلی بلند بالاست. مصرع دوم رو عرض کردیم، براستی شارحان و مصححان ضبط دقیقی، یعنی آن نمیخواهم بگویم لغت به لغت، بلکه آنچه مقصود خواجه بوده است به دست ندادند. حمد خدا را در حالی که اعتراف به غایت نعمتهای او داری. در هر صورت بیت دوم همچنین بیت سوم رو به تفصیل با شما گرامیان بحث کردیم. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال، ان العهود عند ملیک نها، با این تأکید زمم که عرض می کنیم متأثر از بیت متنبی است. اما این مصرع به راستی کجا و اون مصرع؟ و بیننا لو رأیتم ذاک معرفتون، ان المعارف فی اهل نهازم، که عرض کردیم اهل معارف رعایت آن حقوق را در حق خردمندان در واقع ذمه خود میپندارند. اما بیت سوم تنها بعضتون رساندیم، در همه نسخه های کهن این گونه است. از بازگشت شاه در این طرف نوبت منزل رو تنها نسخه خلخالی ضبط کرده. شما خوبان شنونده لطفا در حاشیه دیوانهای مصحح خود این طرف نوبت رو نیز حتما ضبط بفرمایید، زیرا ضبط چندین دست نوشته کهنه و یک نسخه هم که طرف تربت ضبط کرده، شاید به اعتبار واجارایی صدای ت یا ببخشید هماوایی صدای ت و میتواند تصحیف نوبت هم باشد. اما بیت 5 یکی از گویندگان صدا و سیما متاسفانه بیت 5 رو این گونه خواندند و ما توضیح دادیم خدمتشون، نمیدانم اصلاح کردن در این سیدی ها که در دسترس حافظ پژوهانه است یا نه. متاسفانه این گونه خواندند: می جست از سحاب عمل رحمتی، که می بینیم این دوست ارجمند هم گویندند و هم از دوبلورهای دیرسال صدا و سیما هم هستند. این مصرع رو این گونه باید خواند: می جست از سحاب عمل، سحاب عمل ابر آرزو، رحمتی. از ابر رحمتی میخواست، باران میخواست. اگر بخوانیم میجست از سحاب عمل رحمتی، یعنی آرزوی رحمتی، خب معنی نمیدهد. دو دیگر وزن فرو میلغزد، میجست. ببینید وزن ما در این غزل بحر مضارع است، یعنی دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، که حتما در پایان غزل، در پایان این برنامه تختی هم خواهیم کرد، زیرا تصور میکنم لازم باشه. می جست از صحاب عمل، عمل با عین خب پیداست، عمل با الف یعنی آرزو، آمال هم جمعشه یعنی آرزوها. صحاب هم که ابر، از صحاب عمل رحمتی میخواست، رحمتی جستجو میکرد، ولی جز دیدش معاینه بیرون نداد. نم، معاینه رو نمیشود جور دیگر معنی کرد. شارحان دیگر نیز همین گونه معنی کردن، یعنی آشکارا به عینه. شارحان عزیز آشکارا معنی کردند. آشکارا میتواند در واقع معادلی باشد برای به عینه. به عینه رو یاد دارین عزیزان شنونده که اگر اشتباه نکنم منوچهری در اون لغز شم عینهاد برمیان فرق جان خیشتن، جسم ما زنده به جان، جسم تو زنده به تن. تو مرا تا میگوید تو مرا مانی به عینه، من تو را مانم درست. و تا بیت های بعد که بسیار درخشان و به راستی در ادب پارسی این لغز شمع که هر شبی تو میتابی و من در تابش تو، دیوان ابوالقاسم حسن عنصری را میخوانم، به راستی بیت های بلند بالایی دارد. به عینه درست است به معنی آشکارا، اما معاینه یا معاینه از باب مفاعله یعنی یک دیگر رو دیدار کردن. بیمار که پیش پزشک می رود، پزشک او را معاینه می کند، یعنی نگاه پزشک، نگاه در واقع امید بخش پزشک می تواند برای بیمار به گونه دارو باشد. اما همین نگاه اگر ناامیدانه و از روی یأس باشد، بیمار رو نیز مضطرب می کنه. از دیگر سوی پزشک بیمار رو می بیند. در قدیم این گونه بوده است، رنگ ناخنها رو، انگشتها رو، نبض رو، اینها به گونه معاینه بوده است دیگه، در واقع از باب مفاعله. معاینه یعنی یک دیگر را دیدار کردن. بر این پای آشکارا معنی دقیقی نیست. همینجا عرض کنم از استاد عزیز خودم حضرت آقای اشترانی سپاسگزارم که ما رو از شهر همدان به راستی می نوازند. استاد تنها یک عیب دارن، زید اسم نازنینشون می نویسن دبیر بازنشسته. ایشان نه تنها دبیر بازنشسته نیستن که همکنون هم استاد همه ما هستن. چرا خفص جناح می فرماین و مرقوم می فرماین دبیر بازنشسته؟ دست کم مرقوم می فرمودید استاد همیشه بنده کمترین. در هر صورت معاینه اینجا خیلی باید با گشاده دستی آشکارا بپذیریم، به راستی این گونه معنی ندارد. جز دیدش یعنی جز چشمش آشکارا نم بیرون نداد، یعنی نگرید. او آرزوی باران داشت ولی چشمش گریست. این نمی که باید از ابر رحمت فرو بریزد از چشمش فرو ریخت. اما این معاینه از منظر تناسب فعل بسیار خوشی است یا مصدر بسیار دلپذیری است. معاینه و دیده و نم و بیرون ندادن و یعنی نریختن. و از دیگر سوی میبینیم به راستی متناسب با یک دیگرن. اما اگر دوستان عزیز نازنین برای معاینه به گونه دیگر معنی میابند که منت بگذارند و بنده را نیز راهنمایی بفرمایند، اما نه معنی که بپندارند بگویند که این واژه این معنی ها رو دارد و اون وقت در هیچ قاموسی چون این معانی برای آن واژه ضبط نشده باشد، ما معنی را میتوانیم بپذیریم که دست کم یک سند، دست کم یک سند سده هفتمی، سده هشتمی، سده نهمی، این همه فرهنگ به دست است. اما نمیتوانیم بگوییم به روشنی آشکار است که فرهنگ معین یا سخن از اون معنی که خود از آن کلمه و یا جمله به دست آورده اون معنی رو ذکر میکنه. معنی برای ما مهم است که در منابع به کار، منابع و مراجع و مآخذ کلاسیک، دست کم تا قاجار، دست کم تا پیش از مشروطه به کار رفته باشد. در نیل غم فتاد و افتاد، ما نگیم فتاد، افتاد. وقتی الف میفته، الف هر اعراب و حرکتی داره می نشیند بر سر اولین حرف. افتاد میشه فتاد. پس نفرمایید فتاد، اجازه بدید یک معیاری و یک قاعده‌ای رعایت شود و همگی این قاعده را رعایت کنند. در نیل غم فتاد، پس آنگاه سپهرش به طنز گفت: الان قد ندمت و ما ینفع الندم. الان پشیمون شدی؟ این پشیمونی که نفعی برات نداره. الان اسم زمانه، زیرا متضمن همون مفهومیه که حرف تعریف در واقع لحاظ میشه بران، الان. و اما الان قد، قد در اینجا یعنی به تحقیق. فقط من علمنی حرفن نعما ندمت، فعل ماضی مفرد مذکر و مخاطب، پشیمان شدی تو، ندمت. پس ندمت فعل ماضی مذکر، ندمت نگفتی، مخاطبه. اما و حرف رابطه است، حرف ربطه. ینفعو، ینفعو فعل ماضیه، یعنی در واقع ما ینفعو، نفیم اون ماه نفیش میکنه، یعنی الان ندمت و ما ینفعو. ینفعو فعل نفیه، حال مفرد مذکر و غایب، و ما ینفعو سودی برات نداره. اما الندم، ندم تقدیرن مرفوعه و مصدرم هست به معنای پشیمانی. در نتیجه الان پشیمون شدی، ما ینفع سودی، الان دیگه اون ندامت برات سودی نداره. همچنان که علامه قزوینی فرمودند، این بیت اشاره دارد به داستان فرعون و موسی. میریم و باز میگردیم. اما نیل غم، نیل غم اضافه تشبیهی است. البته در اینجا چرا؟ زیرا تلمیحی است به داستان فرعون و موسی. چرا عرض میکنم نیل در اینجا در واقع نیل غم اضافه تشبیهی است؟ برای آن که غم میتواند آدمی را در نیل غرق کند. همه کس غرق نمیشود در نیل، ولی چون به داستان فرعون و موسی اشارتی روشن دارد و فرعون در نیل غرق شد، در نتیجه نیل غم اضافه تشبیهی است. غم همانند نیل میتواند آدمی را در خود فرو برد. سپهرش، یعنی سپهر او را، آن کسی که در نیل غم افتاده، به طنز گفت. طنز یعنی ریشخند، در اینجا به معنی ریشخند است. ما طنز رو به مفهوم و تعریف امروزیش کار نداریم، در اینجا به معنی ریشخند است، اگرچه با مفهوم امروزی نیز به گونه‌ای دور نیست، اما به این مفهوم به کار می‌بریم. علامه روانشاد قزوینی در مجله یادگار، در واقع در شماره ششم، این گونه می‌نویسند: این بیت ظاهراً اشارتی دارد به قصه حضرت موسی و فرعون و فرار موسی و بنی اسرائیل شبانه از مصر و شکافته شدن دریا به اشاره موسی و عبور او و بنی اسرائیل از قعر دریا به ساحل. سپس فرعون و لشکریان او در پی ایشان به دریا میریزند و پسانگاه دریا بر می آید و آنها غرق می شوند. و اما فرعون و لشکریان در آخرین لحظه این گونه می گویند: قال آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. گفت ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردند نیست و من از تسلیم شدگانم. اما مشتی گل از قعر دریا بر دهان فرعون فرو پاشیده می شود. بانگاه در سوره یونس این گونه می خوانیم که الانه و قد عصیت قبلو و کنت من المفسدین. آیا اکنون تو پیش از این اسیان می کردی و از مفسدان بودی؟ اما علامه قزوینی سپس می فرماید: گرچه نام موسی و فرعون در این بیت که هم اکنون خوانده ایم به چشم نمی آید، ولی شبهه نیست که اشاره به همان واقعه است، زیرا هیچ واقعه دیگر تاریخی و افسانه‌ای و اساطیری حتی در میان ما اشاره‌ای به رود نیل ندارد. بر همین پایه به گونه‌ای می‌توانیم از آرایه اقتباس سود بگیریم. خواجه فرموده است: الان قد ندمت و ما ینفع الندم، که در حقیقت اقتباس یا تضمینی است از این آیه که الان و قد عصیت قبل و کنت من المسلمین. بر این پایه در این بیت آرایه اقتباس یا به گونه آرایه تضمین نیز به چشم می آید. اما در نسخه های گوناگون این غزل تا 10 بیت و 11 بیت روایت شده، لیکن در نسخه علامه قزوینی این غزل در 7 بیت تدوین شده. در نتیجه در نسخه های گوناگون 2 تخلص و برای این غزل روایت شده. یک، حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، الطیر فی الحدیقه و لیس فی العجم. عجم با الف به معنی بیشه است، یعنی که پرنده در حدیقه و باغ لانه دارد و میزید و شیر لیس و شیر در بیشزار. اما در نسخه های دیگر، نسخه های کهن‌تر، بیت تخلص به گونه دیگر ضبط شده است. ساقی، حتما باید بین ساقی و چو مکس، کاملا مکس فراهم شود. ساقی، و این ساقی رو به خطا به شکل خطابی نخوانیم، ساقی نه، ساقی چو یار مهرخ و از اهل راز بود، راز رو بر ملا نمی کرد، حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم. هم رو باید با این تأکید تلفظ کنید. اما چند بیتی که در نسخه قزوینی و دیگران ضبط نشده است: ساقی بیا که وقت گل است و زمان عیش، پر کن پیاله و مخور اندوه بیش و کم. بشنو ز جام باده که این زال نوعروس، بسیار کشت شوهر چون کیقباد و جم. ای دل تو ملک جم مطلب، جام جم بخواه، این بود قول بلبل دستان سرای جم، که حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، الطیر فی الحدیقه و لیس فی العجم. تا فردا وقت خوش. بشرا از سلامت و حلت به زی سلم، لله حمد و معترفن قایتن نه. آن خوشخبر کجاست که این فتح مجد داد، تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. از بازگشت شاه در این طرف نوبت است، آهنگ خصم او به سرا پرده عدم. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال، ان العهود عند ملیک نهازمم. می جست از صحاب عمل رحمتی، ولی جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم. در نیل غم فتاد، سپهرش به طنز گفت الان قد ندمت و ما ینفع الندم. ساقی چو یار همدم و از اهل راز بود، حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم.